ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه میگوید یک فرد با تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه شده است. کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر تحریم کرد. پس از رشوه گرفتن یک سیاستمدار بریتانیایی، لندن قوانین مربوط به دخالت مالی خارجی در سیاست این کشور را مورد بازنگری قرار می‌دهد. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد فردی که در جریان جنگ 12 روزه دستگیر و به جرم جاسوسی محاکمه شد تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد. به گزارش خبرگزاری میزان از قوه قضاییه، این فرد که هویت او اعلام نشده در سال 1402 جذب سرویس‌های اسرائیلی شده و در 6 کشور اروپایی و اسرائیل با عوامل آنها دیدار کرده است. این گزارش می‌افزاید این شخص 2 هفته قبل از آغاز جنگ 12 روزه وارد ایران شد و در ویلایی نزدیک کرج با وسایل الکترونیکی جاسوسی مستقر شده است. به گزارش میزان او در جریان جنگ 12 روزه بازداشت شد و به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. روز دوشنبه کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی، فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم سید الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خوزستان، مصطفی محبی، رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان، رئیس سابق بند 1 زندان رجایی شهر، 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا، این افراد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه دستور داد قوانین مربوط به دخالت مالی خارجی در سیاست این کشور بازنگری شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که ناتان گیل، نماینده سابق پارلمان اروپا از حزب راستگرای اصلاحات بریتانیا، به دلیل دریافت رشوه برای پیشبرد منافع روسیه به بیش از 10 سال زندان محکوم شد. ناتان گیل برای ایراد سخنرانی‌های طرفدار روسیه در پارلمان اروپا بین سال‌های 2018 تا 2019 مبلغ 40,000 پوند رشوه گرفته بود. وزیر مسکن بریتانیا در بیانیه‌ای گفت این بازنگری تدابیر حفاظتی در برابر پول‌های غیرقانونی خارجی را بررسی خواهد کرد. در همین حال رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 نیز روز دوشنبه هشدار داد که روسیه همچنان یک تهدید تهاجمی و توسعه طلب باقی مانده است. ایران مخالفت خود را با نامزدی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصدی پست دبیر کلی آینده سازمان ملل اعلام کرد. سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، بدون ذکر نام گروسی گفت نامزدی که از محکوم کردن حملات نظامی به سایت‌های هسته‌ای به گفته او صلح‌آمیز خودداری کرده، برای احراز بالاترین سمت سازمان ملل به اندازه کافی بی‌طرف و مستقل نیست. مقامات ایران پیشتر گروسی را متهم کرده بودند که با سکوت در برابر حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران مأموریت سازمان ملل را نقض کرده است. این تنش موجب رأی مجلس برای قطع همکاری و ممانعت از ورود بازرسان آژانس به کشور شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه از بلاروس وارد مسکو شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای نوشت دو وزیر امور خارجه درباره طیف گسترده‌ای از مسائل در روابط روسیه و ایران به تبادل نظر منظم و محرمانه خود ادامه می‌دهند. این بیانیه افزوده است روابط دو کشور پس از اجرای شدن پیمان مشارکت راهبردی به سطح کیفی جدیدی رسیده است. قرار است عراقچی روز چهارشنبه 26 آذر با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار کند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه خود از شناسایی بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت قاچاق خبر داده است. به گفته او در پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان که چند سال ادامه داشت، گردش مالی افراد مرتبط با این پرونده 167 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است. آقای جهانگیر گفته است با رصد بیش از 10 گروه واتساپی، 35 شبکه سازمان یافته و مرتبط با یک دیگر شناسایی شدند. این پرونده 7 متهم اصلی دارد که 6 نفر آنها بازداشت هستند و بیش از 9500 نفر از افراد مرتبط با اعضای شبکه ممنوع از معامله شدند. پلیس استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد مسلح که به مراسم جشن یهودی هانوکا در بوندای بیچ سیدنی حمله کردند، پیش از این حمله که منجر به کشته شدن 15 نفر شد، به فیلیپین سفر کرده بودند و به نظر می‌رسد از داعش الهام گرفتند. هانوکاویانی در این گزارش نگاهی دارد به واکنش جامعه استرالیا به این حمله مرگبار.
تحقیقات گسترده و همه جانبه در استرالیا در جریان است، اما پلیس تا اینجای کار بخشای از اطلاعاتی که پیشتر گزارش شده بود را تایید کرده است. ساجد اکرم 50 ساله و فرزند 24 سالش نوید که عاملان حمله مرگبار در باندای بیچ سیدنی بودند، آنطور که گزارش شده ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده بودند.
I can confirm that they did travel to the Philippines.
حالا پلیس این گزارش ها را تایید کرده و آنطور که مقامات گفتند، ساجد اکرم که در پی حمله باندی بیچ کشته شد، با گذرنامه هندی به فیلیپین سفر کرده بود. اما فرزندش نوید گذرنامه استرالیایی به همراه داشته است. اگرچه پلیس میگوید دلایل این سفر هنوز مشخص نیست و موضوع تحقیقات است، اما رویترز مینویسد که شبکه‌های مرتبط با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در فیلیپین فعال هستند و در مناطق جنوبی این کشور نفوذ دارند. در خودروی این پدر و پسر هم در کنار مواد منفجره پرچم‌های مرتبط با داعش پیدا شده است. با توجه به چنین نشانه هایی است که کمیسیونر پلیس فدرال استرالیا کریسی بارت میگوید نشانه های اولیه حاکی از آن است که حمله روز یکشنبه یک عملیات تروریستی الهام گرفته از داعش بوده است.
Early indications point to a terrorist attack inspired by Islamic State.
حمله روز یکشنبه حدود 10 دقیقه طول کشید، زمانی که این پدر و پسر متهم هستند که به سوی صدها نفری که در فستیوال یهودی هانوکا شرکت کرده بودند آتش گشودند. حالا محل این حمله مکانی برای گرامی داشت یاد کشته شدگان و آسیب دیدگان این رخ داده است. مرگبارترین حمله در چند دهه اخیر در استرالیا که بحث‌های مختلفی را در جامعه این کشور به پیش کشیده است. بسیاری می‌پرسند چرا در استرالیا قوانین حمله اسلحه سختگیرانه تر نیست.
The real problem that we should be addressing is what's causing these people to have this deep, deep hatred.
اما همه بر این موضوع اسلحه تمرکز نکردند. این جوان استرالیایی میگوید ریشه موضوع جای دیگری است و باید فهمید که این میزان از تنفر از کجا میآید و این یک مشکل ایدئولوژیک است. در میان نخست وزیر استرالیا آنتونی آلبانزه به شدت مورد انتقاد گروه‌های مختلف قرار گرفته است، چه از سوی جامعه یهودیان که او را متهم می‌کنند به اندازه کافی با یهودی ستیزی مقابله نکرده و چه آنها که بر این باورند که کنترل‌های امنیتی در محل برگزاری مراسم یا مجوز دادن برای اسلحه به کسی که تحت نظر پلیس بوده موجبات چنین رخداد مرگباری را فراهم کرده است. در میان آلبانزه با دفاع از کارنامه دولتش میگوید آنچه استرالیایی‌های همکنون می‌خواهند این است که متحد باشند. به گفته نخست وزیر استرالیا، تروریست‌ها به دنبال ایجاد افتراق و تنش هستند تا انسجام اجتماعی را تحت شعاع قرار دهند. او در راستای همین رویکرد روز دوشنبه برای عیادت از احمد الاحمد به بیمارستان رفت. احمد 43 ساله حالا یک قهرمان در جامعه استرالیا است. مردی که با دستان خالی به نبرد یکی از مهاجمان می رود و او را خلع سلاح می کند. احمد که 2 فرزند دارد حالا با جراحاتی در بیمارستان است و پدر و مادر سالمندش که همین اخیراً از سوریه به استرالیا رفتند به او افتخار می کند.
با این گزارش هانوکاویانی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.